در ابتدا تا سوالات همو بیارم. ممنون میشم بفرمایید که روند هر پرونده برای ثبت جهانی چجوریه؟ در این خصوص برامون توضیح بدید.
عرض کنم خدمتتون، معمولا کشوری که میخواد یه اثری رو در فهرست جهانی بذاره برای کنوانسیون 1972، ابتدا در واقع باید یک فرمتی وجود داره که این فرم مربوط به فهرست موقت یا تنتیتیو لیسته. در واقع این تنتیتیو لیست یا فهرست موقت، اول اون رو باید پر کنیم، ابتدا بگیم چه اثری، چه محدوده‌ای، با چه نامی و با چه معیاری و چرا می‌خوایم اینو ثبت کنیم. مختصر یک در واقع دو صفحه است، باید پر کنیم بفرستیم در به مرکز میراث جهانی، اونا اونو تصویب کنن، در فهرست موقت قرار بگیرن، بعد از تو فهرست موقت ما اون پرونده رو میفرستیم. البته الان دیگه اینجوری شده، از همین شهریور برای پرونده‌ای که مال مربوط به سال 2027 به بعد هست، این دو سال هیچی، ولی 2027 اونا رو حتما باید قبلش هم برای ارزیابی اولیه بفرستیم که به ایکوموس و مرکز میراث جهانی یه ارزیابی پیشین در واقع براش میذارن. پس این قدم اوله. قدم دوم این که به هر حال کل تحقیقات، پژوهش‌های چند رشته‌ای و مستندسازی‌هایی که وجود داره جمع‌آوریش کنیم و آماده کنیم. در یک فرمتی داره این ساختار میراث جهانی، اون فرمت رو در واقع پر بکنیم، بر اساس اون فرمت در واقع یک گزارش خیلی مفصلی رو بنویسیم و از 10 معیاری که یونسکو اعلام کرده بتونیم معیارهایی که مربوط به اثر انجام بدیم. وقتی که این پرونده انجام شد، کامل شد و البته کار میدانیش هم خیلی سر سامان پیدا کرد، به هر حال شما یک جواهری دارید میخواهید در یک جایگاه فرهنگی جهانی معرفی کنید، باید حتما وضعیت حفاظت، مدیریت، اصالت، یک پارچگی و تمام اینا رو در واقع به دقت روش فکر بکنید و بعدش هم پرونده رو خیلی درست بنویسید، مطالعات مقایسه بنویسید که چرا اثر من در دنیا شاهکار نبوغ بشری یا یگانه است و منحصر به فرده. و این وقتی که این کارا رو در واقع انجام می، پرونده حاضر میشه تا 31 ژانویه یا اول فوریه باید در واقع به مرکز میراث جهانی اون سال فرستاده بشه. معمولا کل این فرایند 2 سال طول میکشه، بعد سوالات مختلف میکنن، به جاهای مختلف میفرستن، کارشناس های مختلف جهانی روش نظر میدن، یه ارزیابی میدانی داره، دوباره در واقع 2-3 جلسه پشت سر هم تا پنل میراث جهانی در واقع اتفاق میفته. بنابراین یه فرایند 2 سال است. بعدش هم دیگه دفاع نهایی که معمولا در کمیته میراث جهانی اجلاسش که تقریبا حدودا تیر ما اتفاق میفته تو کشورهای مختلفی که اعلام میکنن، تو اونا که میزبانن، همونجا برای این پرونده ثبت میشه.
بعد مؤلفه هایی که برای اثر خیلی مهمترین هاشو فرمودید،
موضوعش معیارا، اینکه از 10 تا معیار حداقل یک معیارش به اثبات برسه، 4 تاش طبیعی، 6 تاش فرهنگی، یعنی ارزش برجستی جهانی حتما باید داشته باشه و این معیارها. دوم موضوع اصالت و یک پارچگی خیلی مهمه. سوم موضوع حفاظت خیلی مهمه. 4 موضوع مدیریت خیلی مهمه. مدیریت تمام اشقاقش، از در واقع مدیریت های فنی گرفته تا اداری گرفته تا حقوقی گرفته تا غیره.
بعد این پرونده هایی که پرونده ثبت جهانی حکمتانه که شما زحمت ثبتش رو داشتید، برای بهتر پیش رفتن و از استفاده درست از این فرصت چه باید
کرد؟ ببینید، الان یک فرصته و یک ظرفیت خیلی مهم جهانی برای همدان پیش اومده. شما باید، این یک آغاز یک راهه، فرجام یک راه نیست، از این آغاز باید کارهای بیشتری اولا انجام بدیم. عرض کنم همین مسیری که رفتیم باید بیشتر در واقع تلاش بکنیم که سامان بیاد. مشارکت مردم خیلی مهمه، از وجه اقتصاد فرهنگ و بهره‌وری فرهنگی خیلی در واقع روش فکر کنیم و البته عرض کنم خدمتتون، از دید اقتصاد فرهنگ میتونیم در واقع کمک بکنیم به معیشت مردمی که به هر حال توی مرکز تاریخی زندگی میکنن. و غیر از این به هر حال میتونه، به ویژه چون هورامانات هم ثبت شده اینجا هم ثبته، یک محور جدیده در واقع گردشگری مهم چه برای داخلی‌ها و خارجی‌ها الان پدید اومده، بعد از این بیشتر در از این فرصت‌ها خیلی بهره خوبی بریم، به شرطی که زیرساخت‌ها رو ما یواش یواش در واقع آماده بکنیم. غیر از این در واقع ارتقای کیفی زندگی را توی در واقع شهر تاریخی باید بالا ببریم، خدمات بهتر بدیم. و عرض کنم خدمتون و بسیار بسیار تبعات زیادی این قصه داره که میشه ردیف کرد، که ضمن این که خب خود توسعه شهر جدیدم میتونه از الگوهای تاریخی، از تجربه تاریخی خیلی بهره بگیره و منبعی بشه برای پژوهش‌های آینده نگری آینده جویی.
با توجه به اینکه شما شناخت خوبی از همدان دارین، به نظرتون چه آثار دیگه این ظرفیت رو دارن؟
عرض کنم هم قره علی سعد هست، هم عرض کنم خدمتتون معابد مختلف، معابد مادی مثل نوشیجان و غیره اینا وجود داره، هم عرض کنم خدمتتون به هر کل منظر فرهنگی تاریخی همدان کلی از طبیعت و تاریخ و فرهنگ به اتفاق هم باز خودش از این موضوعه. ولی الان چیزی که شما میشه پیگیری کرد به نظرم نزدیکترینش میشه راجب قاره علی سعد مشکلاتشو حل کرد و آوردش در واقع جزء زمین این که توی فهرست موقت ما هم هست.
بعد در این خصوص هم توضیح میفرمایید که چگونه مسیر شغلی شما به این سمت رفت؟
من به هر حال توی میراث اومدم، من دانشجو بودم، بعدش هم اومدم کار میراث فرهنگی آغاز کردم، توی حوزه راه شهرسازی مسکن شهرسازی هم کار میکردم، یواش یواش با آثار تاریخی که کار حرفه‌ای بعد انجام شد، هی به هر حال دوست داشتم. و به هر حال یواش یواش به فرهنگ و هویت بیشتر آدم وقتی که تو این راه قدم میخواد یواش یواش عاشق این کشور و فرهنگ و تمدن میشه و هی توسعه پیدا میکنه. بعدم که خودم به هر حال کارو از کارشناسی شروع کردم، بعدم مدیر استان بودم، بعدم مدیر پایگاه‌های مختلف از جمله پایگاه جهانی بودم، یواش یواش بالاخره خداوند کمک کرد که به هر حال ما تو این راه یک کسب فیض از اساتید و پیشکسوتان غیره داشته باشیم. و علاقمندی خود من، یعنی علاقمندی وجودی آدم هست که باز کمک به این که میبینه که چه کشور باشکوه و عظمتی داره. یواش یواش بعد در یک فرصتی ایجاد شد بود که پرونده ثبت جای نیاز به کسی داشت که اینا رو آماده بکنه، که من وارد این قصه شدم. بعد از کار تخت سلیمان که در واقع پلان مدیریت رو کمک کردم به جناب آقای حیدری، اون زمان یواش یواش توی چون تخت جمشید بودم، پرونده‌های بعدی که پاسارگاد و بم بود و خودم هم مدیر بودم، به هر حال مشارکت داشتم تو تهیه، و این کار منو هی بیشتر در واقع هم به صورت حرفه‌ای کارو داشتم یاد می‌گرفتم از پیشکسوت‌ها و اساتید، و بعدش هم دیگه یواش یواش ادامه دادم.
در خصوص اهمیت مرمت، ما آثاری داریم که مرمت میشه، ولی خب گاهی اوقات غیر مرمت غیر اصولی آسیب زده.
این خیلی مهمه، این که گفتم موضوع اصالت و یک پارچگی دو تا مفهومن که من باید بازش کنم. مثلا هر کدومش یه کارگاه، باید بر اساس منشورهای مختلف، سندهای مختلف، کارهای مختلفی وجود داره که باید حتما در واقع ما این دستور عمل ها و منشورهای جهانی رو که بهش تعهد پیدا کردیم بهش پایبند باشیم و عمل کنیم. اگر کاری غیر از این انجام شه، نشون میده که ما کار غیر علمی کردیم و کار غیر حرفه ای کردیم.
نکته چیزی هست که من
سلامتی شما خیلی متشکرم.
سلامتتون هم به من
من الان عرض کنم قربان داخل دختر، من الان استاد دانشگاه تهران هستم.
خیلی ممنون. فقط آقای دکتر ما